بینندگان و علاقمندان برنامه گفتگوی ویژه، سلام و وقتتان بخیر. در برنامه گفتگوی ویژه این هفته ما خانم سهیلا زیایی، یکی از فعالین مدنی و فعالین حقوق زن در افغانستان را داریم که فعلا در کشور ترکیه زندگی میکنند. این خانم نه تنها در افغانستان در بخش‌های مختلف فعالیت داشته و سالهای متمادی در بخش‌های مختلف کار کرده در افغانستان، بلکه پس از سقوط جمهوریت در افغانستان با کشور ترکیه و در شهر استانبول پناهنده شده، در اینجا هم آرام ننشسته و تسلیم نشده، بلکه در این کشور هم با فعالیت‌های رسانه‌ای دوباره آغاز کرده و یک رسانه نوشتاری ماهنامه است ایجاد کردن برام فراگفت. دری از کشورهای مختلف هموطنهای عزیز ما همکاری میکنن با ایشان. صحبتهای بیشتر و جزئیات بیشتر در مورد پروسه‌ای که چگونه مهاجر شدن و چگونه فعالیتهای خود دوباره در بخش رسانه آغاز کردن از خودشان میشنویم. خب خانم زیایی، میشه که بگوین فعلا در ترکیه در چه وضعیت زندگی میکنین؟ آیا اسناد قانونی این کشور را دریافت کردین یا خیر با چه مشکلات مواجه هستین؟
جان سپاس برنامه عزیز، سلام بر شما و بیننده های شما که در این درکی تلکون آشنا ما را بیننده هستند. ما همه گی میدانیم که تغییراتی که در افغانستان آمد، هیچ شهروند افغانستان در طول یک پیشبین نبود. ما همه گی به این باور بودیم، خصوص بانوان به این باور بود که توافقات دوحه و یا تفاهمنامه دوحه هیچگاه اجازه نمیدهند که اوضاع و یا رژیم در افغانستان تغییر بکنند، چون همه گی به دولت جمهوریت باور داشتم و این گناه برنامه هایی که در توافقات دوحه بودن باور من بودن. اما متاسفانه آنچه که ما تصورش هم نداشتیم که ناگهانه پیش آمد و رژیم تغییر کرد و فضا برای زنا و برای تمام شهروندان افغانستان و بخصوص برای زنان افغانستان فضا خیلی تنگ و کمتر شد. من دقیقا در سالهای آخر 2018 تصمیم گرفتم که افغانستان را ترک کنم. یک دلیل داشت و چون من در یک خانواده روشن فکر هستم و برادرم در افغانستان جنرال مملکت بود، برادرزاده جوان من گروه مخالف ترور کردن و شهادت رساندن. شدیدترین تردیدی که من این دفتر قرار گرفت در ولایت لوگر بود که در اون زمان در دوران جمهوریت وزارت داخله جمهوریت از این تهدیدات طالبان آگاهی داشتن و برای ما مکتوب فرستادن که شما دیگه اگر میخواین فعالیت های مدنی داشته باشین در راستای حقوق زن و یا تریننگ های داشته باشین، باید با همانگی با دفتر وزارت داخله شما این فعالیت های تان در ولایت ها میتان اجرا کنین. در صورت از در غیر از این دفتر شما سخت مورد تهدیدات قرار داره و این دو مسئله باید شد که من افغانستان را ترک بگویم، اما برای همیشه ترک نمیتونم. رفت آمد ما بود، دفتر و کاربارم کلان بود. این به خاطر بود که ما بتانم از طرف فامیلم و به خصوص اولادم کمک ایس مسئول باشن و فکر راحت تر باشه و خوبتر بتانم در کارهای مدنی و کارهای اجتماعی خود در افغانستان خوبتر بتانم فعال باشم. اما بعد از آمدن طالبان متاسفانه ما دیگه در افغانستان رفتن نمیتونم، چون من سابقه تعدیدی از طرف طالبان دارم. در ترکیه ما اقامت داریم، قراره که اقامت ما هر سال دو ساله تمدید میشد، روند اقامت هم این قسم بود، ولی در این اواخر دو ساله میشه که اقامت های توریستی برای شش ماه تبدیل شده. ما هر شش ماه برای به خاطر اقامت یا ویزه دو سالی که اینا که بریک میگن باید اپلای کنیم و به خاطر یک پول هنگفتی را باید بپردازیم و ای هم در خطر است. ممکن که دولت ترکیه تازه تصمیم گرفته کسایی که توریستی هستن در اینجا توریستی آمدن، شاید از این به بعد اقامتشان دلیلی رد کنن و ممکن تمدید نکنن. سالهای اولی که ما بودیم اقامت دو ساله می داشتیم، ولی از پار سال اقامت ما در حدود 8 ماه می آید، 6 ماه می آید، 9 ماه می آید و اونم با هزار سوال و بازپرسی و با هزار مشکلات ما امید دوری پسان تانستیم که اقامت 8 ماه را بدست بیاریم.
خب خانم زی، قسمی که همگی ما شاهد هستیم پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، بیشتر محدودیت ها بالای خانما و دختر خانما چی در بخش های آموزش، کار و دیگر بخش های اجتماعی باز شد. اکثر خانواده هایی که کشور را ترک می کنند دلیلش میگن که به کشورهای همسایه افغانستان و دیگر کشورها مهاجرت میکنن، این است که دخترایشون بتونن دوباره درس بخونن و به تحصیل خود ادامه بدن. شما چگونه از به این کشور که آمدین، آیا اطفالتان به مکتب رفته میتونه اجازه تحصیل در این کشورها دارن یا خیر؟
دقیقا بانو فرخوندی عزیز، من 3 طفل دارم، 2 طفلم پسر است که به مکتب میرن، طفلک این خورده است، همین 3 سالش از دختر است. اما من از درد مردم افغانستان میایم، چون از من همشیرهای خواهیزاده فامیل من کلن در افغانستان هستن، تقریبا همشیری من 5 دختر خانم داره که 3 تا 4 تاش مرم است از تدریس درس، فقط یکانه ایش که خورد است تو اصلا 6 میتونه مکتب ادامه بده. این درد مشترک ما تمام مردم افغانستان است. در ترکیه مسائلی که از این مسائل میشه بگویم که خوبی ترکیه است، کسایی که اقامت دارن رسمی آمدن از مکاتب ترکیه استفاده کرده میتونن و مزایای تحصیل برایشان مهیا هست تا زمانی که از صنف 12 فارغ شوند. بعد از فراغت از صنف 12 یک مقدار مشکل میشه، اینا یک امتحان کانکور یا امتحان یوز میگن که اینا در دانشگاه های دولتی زودترین فرصت مهاجرین نمیپذیرن و سرجنوی در نمیپذیرن و از اینه های دانشگاه های خصوصی هم به حد بلند است که بر این ماشوی کاری که در این ترکیه هست من فکر نمی کنم که فامیلایی که در اینجا هستن ادامه تحصیل داده بتانم و یا بتانم زمینه ایره برای فرزندان خود فراهم بسازن که اینا به تحصیلات عالی دارن.
خانم زی، رفتار مردم ترکیه چگونه است با شما من حیث یک مهاجر و پلیس ترکیه چگونه است برخوردش با مهاجرین مخصوصا افغان ها که پس از حاکمیت دوباره طالبان بیشتر به کشور ترکیه پناهنده شدند؟
در ترکیه کسانی که اینجا چی در اقامت باشن و یا چی غیر قانونی باشن، اینا از هیچ مزایایی و از هیچ امکانات برخوردار نیستن. مثلا کورسای زبان در اینجا هیچ وجود نداره و در بخش صحت خیلی تداوی اینجا بالا هست، اینا بیمه سی ندارن، بیمه اجتماعی ندارن. واقعا چیزی که بیشتر بالای مهاجرین اینجا فشار می آورد این بخش های سی زیادتر هست که اینا معروم هستن از این مسئله که اینا اقامت داشته باشن و چی نداشته باشن. کلان اینا مجبور هستن در شفاخانه های شخصی برن و شفاخانه های شخصی هم از اینش بعد بالا هست که آنچه که یک مهاجر اینجا درآمد داره مثلا مصرفش از عایداتش بالا هست. در این اواخر تبلیغاتی که در مسائل پولی ترکیه آمده، یک مقدار اقتصاد ترکیه هم خیلی دیگرگون شده و خیلی قیمتی هم به اوجش رسیده، به خصوص مهاجرینی که اینجا غیر قانونی هستن خیلی زندگی دشوار، خیلی مشکلی را دارن. و در این اواخر دفتر یونیک بررسی که در قبال مهاجرین ترکیه داشتن، اینا تازه یک دفتر اضطراری یا شعبه اضطراری را ایجاد کردن که در موتر، متروبوس و در راه ها و در خانه ها میگردن، چک میکنن، کملیک و اندش شماری میکنن، یعنی بایومتریک مینماین و کسایی که اقامت ندارن مستقیما در کم معرفی میشن و از اونجا دیپورت میشن در ممالکشان و این واقعا برای روح و روان مهاجر سزای داره. از یک طرف که اینا کار رسمی ندارن، بسیار دوزی و سختی در یک گوشه کاری شاقی میکنن و از طرف دیگه یا همی خطر رفت آمد از خانه تا محیط کار دارن که اگر اینا اقامت ندارن و یا اقامتشان در حال تمام شدن است مشکل دیپورتی دارن. این واقعا تمام مهاجرین رو روان شکست تاثیر قرار داده و شرایط سختی رو مهاجرین افغانستان در ترکیه بسن.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
لینا روزبه هستم.
احمد سیرجیو هست.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری‌ها و پیام‌های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع آمریکا.
نظر بر زندگی در آمریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
بخاور،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
فعالیت هایتان در افغانستان، چی فعالیت هایی می کردین؟ در کدام بخش ها کار کردین؟ یکم صحبت بکنین مختصرن.
سپری نمودن این مرایل کار ساده ای نیست برای هر خانمی، چون ما در افغانستان در بعد از اینکه رژیم طالبا دوره قبلیشان تغییر کرد و دولت جمهوریت سرپای شد، من مسئولات عالی خود خواستم ادامه بیتیم و فنده زبان ادبیات همچون تنم تربیه فارغ شدم و در اون زمان هم من کارهای فرنگی داشتم. البته در خود دانشگاه کارهای فرنگی می کردم و در عین زمان پارتای چون کمپیوتر یک پدیده جدیدی بود، ما برای اساتید و دانشجویان دانشگاه تعلیم تربیه کمپیوتر تدریس می کردم. بعد از فراغت، چون من از کادر در فارغ شدم، بعد از فراغت من در دانشگاه البیرونی باید کاپیسا معرفی شدم منعیس استاد. اما نظر به مو معلوزات و یا تصامیم فامیل نتوانستم که این عقی خیر پیش ببرم، به خاطر از اینکه مسیر راه خیلی دور بود و من هم تازه در اوج جوانی. واقعا برای هر فامیل سخت است که تصمیم بگیره که دخترشان به این راه پیش برد. از این رو من آمدم در دوره استاج اصلاحات اداری که تازه یک برنامه ای را ایجاد کرده بودم که یک ساله در بخش مدیریت و منیجمنت و انگلیسی و کمپیوتر تدریس می کردم و من یک ساله استاج پیشرو گرفتم. بعد من فانه از امو امتحان اصلاحات اداری مدت 4 سال به عیسی دستیار نایب منشی در بلسی جرگه ایفای وظیفه نمودم که در اینجا ما بعد از اینجا خواستم یک نوی وظیفه ما تغییر بدیم. در وزارت معارف یک پروژه بود و که در بخش میتودولوژی، چون رشته ما هم در بخش ادبیات بخش میتودولوژی هست، ما در وزارت معارف با دفتر CHK که این پروژه را مشترک پیش می‌بردن با اسم ماستر ترینر در اعضاهای تعلیمی معارف در ولایت کابل ایفای وظیفه نمودم که ما در این بخش کاری ما می‌خواستیم متد جدید تدریس یعنی شاگرد می‌بدی در معارف پیاده کنیم، چون همیشه معارف ما معلم می‌بدی بوده و ما مردم افغانستان هیچ وقت برای اولادای خود اجازه گفتن و شنیدن را ندادیم. همیشه خواستیم که گپه های بزرگا تنبیل شد و به خاطر این پروژه هم برای بلند بردن ظرفیت معلمین بود و من مدت در اینجا باعث ماستر ترنر ایفای وظیفه نمودم. از اونجا دیگه چون خواستم یک کار فرنگی داشته باشم و یا اتفاقا پروژه تمام شد، ما در وزارت امور زنان به عیس مدر مسئول مجله مرمن که یک مجله خیلی سابقه هست ایفای وظیفه نمودم و یکانه چیزی که همیشه به خاطرم هست از وزیر آن زمان اوشون بانو غزان پر ما وقت گرفتم مجله ای را که روی دیست داشتم مجله ویجه ای بود خوشنند علیه زنا و در اون وقت یک بانوی به نام خایشه که شما هم در جریان هستن بینیش از طرف شوهرش بریده شده بود و ایره یکی از کشورهای خارجی که دقیق بیاد ندارم ایره تداوی کرده بود و دوباره به این بینی مصنوعی بحثل کرده بود. اما تمام کارهای مجله را که تمام کردم و مجله را به دیزاین فرستادم و پشتی مجله این تصویر گذاشتم که پیامد خشونت های خانوادگی و خانمی که زیبایی خود از دست داده بود دوباره به دست آورد. وقتی که مجله ما سر میز وزیر حسین بانو غضنفر میره وزیر تعجب میکنه که این مجله چون صفحاتش قبل از من رنگه نبود اما کلن سیاه و سفید بود. من یک تغییرات کلی تابردون خواستم این دیزاین بتر خواست که بدانه که پشت سر این میز کی است. وقتی گفتن یک بانوی آمده خواست با من ملاقات داشته باشه و جای بس افتخار است که برای من گفت باید خودت رئیس یا حامل نشرات معرفی میکرد ولی جای افتخار است که خودت برای من مجله معرفی نمود و این جای افتخار. و من چندین بار از طرف وزیر صاحب واقعا من تمام تیم نشراتی که در بخش وزارت کار میکردیم مورد تحسین نقدی و تحسین معنوی قرار گرفتیم و یک کار کرده ما بود. بعد مدتی هم انسان ها همیشه تنوع میخوان که یک قلم بالاتر بوده. من در یک دست کارشناس ارشد یا مشاوریت اپلای کردم که این پروژه از طریق UNDP بود از ارگان های محل که من در بخش ارتقای ظرفیت به حیث مشاور والی در ولایت کابل گماشته شدم و در این بخش هم فعالیت های چشمگیری داشتم برای از اینکه در ولایت کلا نمی بخش اجیر و شامده سواد من کورس های سواد آموزی را اینجا ایجاد کردم کورس های کمپیوتر که کسانی که سن میان سال و یا بالاتر از سن بودن اینا هیچ با کمپیوتر آشنایی نداشتن. با کمک دفتر اصلاحات اداری ما تانستیم تقریبا 20 پای کمپیوتر اینجا با یک دفتر جوبه ترینینگ کمپیوتر ایجاد کنیم و این کارکردهای ما هست. بانوی عزیز در سال 2009 ما با هم فکران خود یک تعداد آقایان و خانمها تصمیم گرفتیم که بتانیم برای خانمهای افغانستان کارهای بیشتری داشته باشیم و فعالیتهای بیشتری کنیم. تصمیم گرفتیم که یک اینجوری را و یا یک نیاد خیریه را تا نام نهادی اجتماعی مدنی زنان افغان ایجاد کنیم تأسیس بداریم که دوستا بازم رد کردن نظر دادن که در اصل این باید از طریق همی آیت مدیری که اینجا بود رای آرا رو من برنگشت بود و تا زمان که از افغانستان می آمد این دفتر در اونجا فعالیت داشت و من تحت نام همی دفتر یک بیزنس شخصی که تقریبا 50 پای ماشین خیاطی یعنی تولیدی کالا را ایجاد کردم که این یک نوع شغل رایی بود برای بانوهانی که بیکار بود و برای خود من میخواستم که برای خانمها تانسته باشم که خود کفا شوند و کار کنند و از این طریق اینا بتانن معیشت فامل و امرار ماش کنند از خانوادهشان. و بانوان اینجا می آمدن کار میکردن فعالیت می نمودن. ما بازاریاب داشتم تمام قراردادها را از دوکانها از پنتونها میگرفتیم و در کل میتونم بگم که 60-70 نفر در اینجا فعال بودن در این بخش فعالیت داشتم و کار میکردن.
خب خانم زی زمانی که شما مجبور شدین که افغانستان را ترک بکنین و به کشور ترکیه بیاین آیا شما آرام نشستین؟ آیا با کدام کار و فعالیتتان دوباره خواستین که آغاز بکنین کار فعالیت میکنین در بخش های اجتماعی و یا ای که به می شکل آرام زندگی میکنین؟
تشکر. یک مدتی واقعا برای من خیلی مشکل بود تا که من بتانم خود پیدا کنم چون کشور بیگانه بود، محیط بیگانه بود، فرهنگ بیگانه بود و تخت او روزا رسیدنی می کردم با یک محیط بیگانه با یک فضای بیگانه و یک اجتماعی که کلن در کار بودم شاغل بودم، ولی آسته آسته توانستم که دوستای خوبی را پیدا کنم، به خصوص یک مدتی که ما در تک تاک مدت نام مستوار فعال بودم و اینجا میشه در لایف های تک تاک یک برنامه جالب و جذابی هست که همه چیز زنده هست و همه گیم اینجا صحبت میکنند.
خب در مورد ایجاد یک رسانه تحت نام فراگفت شما صحبت کردین، چگونه به فکر ایجاد از این رسانه شدین؟ کارهای از این رسانه تا چقدر پیش رفته؟ یکم میشه که معلومات بتیم.
بالاخره ما تانستیم یک ششت نفری عمل کده شدیم و به این نظر رسیدیم که همه چیز وابسته به بخش مالی نمی باشد، یعنی ما می توانیم از هیچ هم شروع کنیم اگر ما نیروی انسانی داشته باشیم. بنابراین ما همکاران تیمی فراگفت یا گفتمان شهروندی تصمیم می گرفتیم که یک رسانه ای را ایجاد کنیم و هر یک ما مسئولیت ای را به دوش بگیریم. ما آنچه که در توان ما هست به خاطر بقای فرهنگ و به خاطر آبادی در بین اقشار جامعه افغانستان و جوانان، این یک نوع وظیفه دانستیم برای خود. ما در این رسانه وبسایت های مثلا یوتیوب داریم، وبسایت داریم، اینستاگرام داریم، صفحه فیسبوک داریم، تلگرام داریم، تویتر داریم، دو برنامه جدید هم هستم که هم نمیشه فراموش کردم داریم. فقط روی سی مسئله از یکی از اینکه ما بتانیم ممی مسائل شهروندی را بالا ببریم، یک شهروند از حقوق شهروندی شاغا بسازیم و از حقوق عدالت اجتماعی شاغا بسازیم و یک شهروند در قبال دولت چی مسئولیت داره آغا بسازیم و یک دولت در قبال یک شهروند چی مسئولیت داره. زیادتر این مسائل تری رسانه پخش میشه که مثلا تا زمانی که اگر ما حقوق شهروندی خود آگاه نباشیم، از عدالت اجتماعی برخوردار نباشیم، مطمئنن که ما تصمیم خوبی گرفتن نمیتونیم در بخش انتخابات و در بخش زعیم خود. و ما شایدی سنه هستیم که ما کورکورانه معاملتی هستیم که کورکورانه پیش رفتیم و آنچه دیگران توصیف کردن و ما هم دنبال کردیم و رای دادیم و بالاخره سرنوشتش هم میبینیم که ما تیت پاشانی هستیم و در هر کشور هر جایی پراگنده هستیم. و هدف این رسانه فقط بلند بردن سطح آگاهی مردم از حقوق شهروندی، حقوق اجتماعی و مسائل روز هست به می گونم و به می خاطر و به منظور ایجاد شده. و در ضمن از این فراگفت یک بخش مهم دیگری هم که دارم مجله فراگفت است که در مجله، چون شما شاهد هستین که در افغانستان مردم به اینترنت کافی دسترسی ندارن که در هم مثلا برن سرچ کنن اینترنت، با خاطر ما خواستیم که یک مجله داشته باشیم که ماهانه به نشر برسانیم و ای را در افغانستان به چاپ برسانیم که بتانیم به قریه های دوردستی به مردم برسانیم و مردم نعمت سواد بالاتر شون و سطح دانش آگاهیشان بالا بره و یک نوی ترویج مطالعه و فرهنگ مطالعه را ترویج کرده باشیم در بین اقشار جامعه.
خانم زی، در مورد محدودیت هایی که روز به روز در افغانستان بالای خانم ها و دخترها بیشتر و بیشتر میشه، چی حس دارین؟ دختران نمیتونن در افغانستان درس بخونن، نمیتونن کار بکنن، فعالیت های اجتماعی کردن نمیتونن و حتی به پارک های تفریحی رفتن نمیتونن. چی حس دارین زمانی که وضعیت را میبینین؟
دقیقا فرخنده جان عزیز، نمیتونم به کدام زبان بیان کنم که من چی حس دارم. خیلی ایسی در ناکه هست، چون من هم یک زن هستم و دل مادرانی در کشور میایم و دل زنانی در کشور میایم که آرزو داشتن دخترانشان دکتر شوه، انجینر شوه و فرزندانشان به قلاهای موفقیت برسه، ولی متاسفانه رژیمی که فعلا در اینجا حاکم است تمام دلخوشی های مردم از مردم گرفتن و بخصوص از زنها. و بیشترین ضربه ای را که در هر رژیم میبینه قشر زنان است که در افغانستان میبینه، ولی این ضربه ای که فعلا دروازه های مکتب برای دخترها بسته است، دانشگاه ها بسته هست، این ضربه ای است که 30 سال میشه ما فکر نکنم و 30 سال هم بتانیم جبران کنیم، چون ما رفته رفته به فقر فرنگی گرفتار میشیم. ما بیرون از اونم یک کشوری هستیم که در فقر فرنگی و اجتماعی خیلی درگیر هستیم و این بیشتر شده میره و فرنگ ما زنده دیدم میخوره و مردم روز به روز بی‌سوادتر شده میره و مردم دل سرد شده میره، ناامید شده میره. وقتی یک زن نتونه کار کنه، خود کفا نباشه، وقتی یک زن نتونه از درخواست اولاد خود بیرون بیاره، شما میگه در این شرایط جنگ چقدر زنهای بیوه ما داریم، چقدر زنهای بی‌وظاعت ما در افغانستان داریم که از شد ضرورت به کار دارن. وقتی تمام این دلخوشی های از یک زن گرفته شود، از دیگر ما میتونم بگویم که یک مرگ تدریجی هست که زنان افغانستان هر روز را تجربه میکنن و هر روز مثل درختی است که خشکیده خشکیده میرن و ناگزیر تا زمانی که نفس در بدن دارن نفس بکشن. اما متاسفانه ما نمیتونیم از روی دور کاری بکنیم، ولی کاری که میتونیم تا حد توان ما آنیمی آبادیی هست، تا حد توان ما سرا بلند کردن است. و من میخوایم از خانم های فعالی که در بیرو از افغانستان هستن حد قرش صدا بلند کنن، گلوی خفته، صدای گلوی خفته زنان افغانستان شوند تا به گوش جهانیان برسه، تا بتانیم که دروازه های مکتب برای دخترها باز شود و دروازه های کار برای دخترها. ببینید دلخوشی خانم فقط برای این است که اگر یک 5 دقیقه برای در یک پارک بشینه، این یک در کشورهای دیگر یک مسئله پیش پا افتاده است، اما در افغانستان خانما از این نعمت هم محروم هستند. حداقل نمیتونن 5 دقیقه در فضای زیر درختی بشینن که به تنهایی، چون یک مسئله محرم است، مسئله وحشت است. وقتی انسان آزادی رویی نداشته باشه، زنده بودن انسان چی به دردی میخورد؟ فعلا در افغانستان تنها از خانمانی آخایان هم به آزادی رویی ضرورت دارن، چون اونجا آزادی بیان، آزادی رسانه‌ای، همه چی منحل است دیگر. واقعا ما نیاز داریم که باید همگانی بسازیم این مسئله تا به گوش و همدست شویم، از هر کشور صدا بلند کنیم، تا همین قسم که در تفاهم نامه دو تصمیم گرفته بودن و مردم به یک بازی سیاسی گرفته بودن، دوباره بنشینن و با این گروهی که فعلا حاکم هستن و این مسئله باید بحثی داشته باشن و این گروه را فشار بدهن که اینا دروازه های مکتب باز کن. و یک ظلم بزرگی هم هست که یک قشر بی سواد بیای بالای 38 میلیون نفوذ افغانستان حاکمیت بکنه. این دیگه در تاریخ من فکر می کنم لکه ننگ تاریخی همین دوره خواهد بود که ما با سواد ها بشینیم و سکوت اختیار کنیم.
رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز بی هستم.
احمد سیرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهرزمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
دیدن و شنیدن برنامه های صدای امریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.